کرده که در سطح صرافی ها و خرده فروشی با نرخ 23533 تومان معامله میشه. در نماد معاملاتی یورو هم با نرخ 28000 تومان کار خودش رو آغاز کرده که در سطح صرافی ها با نرخ 28280 تومان معامله میشه. بله. اما برای روز معاملاتی دیروز دوشنبه 3 فروردین نرخ ابتدای روز بازار 23671 تومان بوده، نرخ انتهای روز 23300 تومان بوده، نرخ میانگین روزانه 23630 تومان بوده که این نرخ میانگین 0.08% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل خودش نشون میده.
بله.
در نماد معاملاتی یورو هم بازار کار خودش رو با نرخ 27999 تومان آغاز کرد. آخرین نرخ معاملاتی بازار 28000 تومان بوده و میانگین نرخ روزانه 28050 تومان بوده که این نرخ میانگین هم 0.75% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. با این اوصاف هم دلار و هم یورو روند کاهشی داشتن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر گوهر رستمی.
ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در مقداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هر مقدار طلا همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد روی خط بازار.
سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید در برنامه روی خط بازار. شنونده عزیزی به شماره 0911-76-03 پرسیدن که سود سهام عدالت کی واریز میشه؟ اگه خاطرتون باشه در برنامه دیروز ما خبری رو تقدیم حضورتون کردیم در خصوص اینکه قرار مرحله دوم واریزی سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان اتفاق بیفته. حالا باز شما میتونید این خبر رو و مشروعش رو در واقع خبرگزاری ها جستجو بکنید. خدمت شما عرض کنم که کارشکنی های عربستان امکان توازن میان عرضه و تقاضا در بازار نفت رو برهم زده. کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر به ویژه از تابستان سال 93 تا الان این در واقع گمانه رو در نزد کارشناسان اقتصادی تقویت کرده که قیمت هر بشکه نفت در سال جاری در محدوده 40 دلار در نوسان خواهد بود. قرار گرفتن قیمت نفت در مدار نزولی باعث شده کشورهای صادرکننده نفت با کاهش درآمدهای نفتی روبرو بشن و اون وقت برای جبران این موضوع بیان طرح‌های مختلفی رو مطرح کنن، بررسی کنن و پیشنهاد بدن. یکی از این طرح‌ها فریز نفتی هست که اخیراً در مجامع نفتی مطرح شده. پیشنهاد اولیه در مورد فریز تولید از سوی کشورهای عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا برای نگه داشتن تولید در سطح ماه ژانویه ارائه شده بود. برای آگاهی بیشتر از این موضوع ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس حوزه نفت و انرژی. آقای دکتر سلطانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام خدمت شما، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر.
متشکرم. آقای دکتر سلطانی، با توجه به اینکه در چند سال اخیر حجم عرضه از تقاضا پیشی گرفته، به نظر شما راه حل اساسی برای رفع این معضل چی هست؟
خدمت شما که همونی که شما و شنوندگان عزیز این برنامه احتمالاً در جریان هستن.
آیه دکتر سلطانی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، اگر بلندتر صحبت کنید ما صدای شما رو به خوبی خواهیم شنید.
بله، عرض میکنم خدمتون که بازار نفت در طول تقریباً 16 ماه الی 18 ماه گذشته دچار نوسانات و چالش های جدی ناشی از همگیری ویروس کرونا شده.
بله.
و طبیعتاً جدای از در واقع مشکلات اقتصادی که برای کشورها ایجاد کرده، عرضه و تقاضای نفت رو هم به هم ریخته و به عبارت دیگر توازن و تعادل رو هم دچار مشکل کرده در بازار جهانی نفت.
آقای دکتر سلطانی من عذرخواهی میکنم، ما با صدای شما رو در واقع سطح پایینی میشنویم، اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت کنید.
بله الان صدا
بله خوب شد، الان دارید با انرژی صحبت میکنید، بفرمایید.
عرض میکردم که به هر حال در طول یک سال و نیم گذشته بازار نفت به شدت دچار مشکل عدم توازن بوده، ناشی از همه گیر ویروس کرونا.
بله.
که ناشی از که این خود ناشی از کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری های جهانی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص در مورد کشورهای نوظهور اقتصادی هست که بیشترین میزان مصرف نفت رو دارن. به همین دلیل به هر حال تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و این مسئله موجب شده که کشورهای تولید کننده نفت در موضوع تولید و عرضه دچار مشکل بشن. البته پیش از همه‌گیری کرونا کشورهای تولید کننده نفت به خصوص اوپک و نهادی که اخیراً تأسیس شده در کنار اوپک به نام اوپک پلاس سازوکاری رو برای مدیریت بازار نفت و ایجاد تعادل و توازن در بازار در حوزه عرضه و تقاضا ایجاد کردن که به تثبیت قیمت نفت کمک بکنه و همون فریز نفتی بود که تقریبا از سال 95 تقریبا 5 سالی هست که این سیاست با هماهنگی و همکاری میان کشورهای نفتی صورت گرفته و میگیره. و
این طرح فریز نفتی چی هست آقای دکتر سلطانی؟ طرح فریز نفتی چی هست و آیا شامل ایران هم میشه؟
طرح فریز نفتی از سال 95 مطرح شد و در واقع اون زمان با هدف در واقع مدیریت عرضه در بازار، عرضه نفت در بازار بود که کشورهای تولید کننده عمده در اوپک و کشورهای غیر تولید کننده اوپک مانند روسیه اینها موافقت کردن که به میزان مشخصی و در فاصله زمانی مشخص تولید خودشون رو کاهش بدن و چه بس افزایش ندن و چه بس کاهش بدن و این عدم افزایش تولید نفت خود به خود به مدیریت عرضه نفت در بازار کمک کرد و تا حدی به تثبیت قیمت نفت کمک کرد. البته همگیری کرونا مجدداً بازارهای نفت رو دچار عدم توازن و کاهش قیمت کرد که باز کشورهای تولید کننده نفت بر مبنای اوپک پلاس این سیاست رو هم دوباره در پیش گرفتن. و جالب این که در دوره ترامپ، دولت ترامپ هم که سیاست افزایش تولید رو به شدت دنبال می‌کرد و در مواجهه با اوپک و اوپک پلاس گام برمی‌داشت، با سیاست‌های فریز نفتی به اصطلاح اوپک و اوپک پلاس همراه شد و به نوعی همراهی کرد تا قیمت نفت بیش از حد پایان کاهش پیدا نکنه. و خوشبختانه در ماه‌های گذشته با توجه به پایبندی که کشورهای تولید کننده نفت در اوپک پلاس نسبت به سهمیه‌های تعیین شده داشتن، قیمت نفت در یک حد معقولی تثبیت شده و حتی با توجه به آغاز واکسیناسیون عمومی در سطح جهانی و افزایش امیدها به کنترل و مهار ویروس کرونا، قیمت نفت روند افزایشی رو هم در ماه‌های اخیر به خود گرفت و
امروزه به هر حال کشورهای تولید کننده نفت به یک وضعیت تقریبا تثبیت شده ای رسیدن در موضوع نفت.
آقای دکتر سلطانی، حالا که به نظر میرسه که اعضای عضو و غیر عضو اوپک بر سر فریز نفتی توافق اولیه رو دارن، آیا این مورد شامل ایران هم میشه فریز کردن نفتی، یا اینکه ایران از این قاعده مستثناست؟
ایران معمولا مستثنا بوده از این قضیه. ایران، ونزوئلا، دو کشور و تا حدی لیبی.
بله.
ایران، ونزوئلا و لیبی که به هر حال در سالهای اخیر تحت تحریم‌های نفتی امریکا قرار داشتن، بر اساس توافقی که در اوپک و اجلاس فوق‌العاده اوپک پلاس صورت گرفته در سالهای اخیر، معمولا از فریز نفتی معاف بودن و کشورهایی که در شرایط عادی تولید و عرضه نفت قرار داشتن، اینها مشمول این فریز می شدن. طبیعتا اگر ایران یا ونزوئلا و کشور لیبی به وضعیت قبل تولید و عرضه خود در بازار نفت برسند، که در مورد ایران این میزان تقریبا حدود 3,800,000 بشکه در روز هست، تولید 3,800,000 بشکه نفت در روز هست، ایران هم میتواند مشمول این طرح قرار بگیرد و چیزی حدود مثلا بین 100 تا 150,000 بشکه نفت کمتر سهمیه تعیین شده و عادی خود داشته باشد. اما معمولا در طول سالهای اخیر که طرح فریز نفتی اجرا شده، ایران به صورت اجباری یا تا حدی تفاهمی و همکاری که در سطح اوپک و اوپک پلاس بوده، از شمول طرح فریز نفتی مستثنا بود.
آقای دکتر سلطانی، در این میان برخی از تحلیلگران ادعا میکنن که خب طرح ایران برای افزایش تولید و بازپسگیری سهم خودش از بازار اگرچه به خودی خودش مشکل زا نیست، اما مسئله و مشکل مهم برای ایران این هست که آیا تهران توانایی فروش این مقدار اضافی نفت رو در بازار اشباع شده‌ای که تقاضا در اون ضعیف هست داره؟ به نظر شما این امکان هست؟
من فکر میکنم که ایران، صنعت نفت ایران، مشکل زیادی در جهت بازگشت به بازارهای نفت ندارد. یکی چند تا دلیل داره. اولین دلیلش تجربه ایران هست در سال 94-95 بعد از اجرای برجام، که تحریم های نفتی که برداشته شد، ایران برخلاف همه پیشبینی ها و برخلاف همه کارشکنی هایی که در سطح بازار جهانی نفت از سوی برخی تولید کنندگان مانند عربستان صورت می گرفت، ایران خیلی زود به بازار برگشت و تولید خودش رو به سطح تقریبا 4,000,000 بشکه در روز رسون و این در واقع اصلا قابل پیشبینی نبود. این به این دلیل بود که ایران از ماها قبل از امضای برجام آمادگی خودش رو برای تولید نفت ایجاد کرده بود، آمادگی سخت افزاری و آمادگی نرم افزاری خوبی ایجاد کرده بود و برخلاف همه فشارها و کارشکنی ها که بعضا در داخل هم ما شاهدش بودیم، که بعضی از کارشناسان مدعی بودن که ایران نباید به صورت یک مرتبه تولید نفت خودش رو در بازار افزایش بده، چرا که باعث کاهش قیمت نفت میشه. اما برخلاف همه اینها، ایران این کار رو ظرف مدت 2 ماه انجام داد و مشتریان و به اصطلاح بازار خودش رو پس گرفت.
خب شما در واقع میگید با این سابقه و تجربه‌ای که وجود داره، در حال حاضر نباید از این نظر ما نگران باشیم.
قطعا همینطوره. به هر حال ایران یک همچین شرایطی رو داره. دوباره که اون کارشکنی هایی که ما قبلا میدیدیم از سوی برخی تولید کننده و حتی روسیه، یعنی ما در 4-5 سال پیش حتی متحدین ما هم این کارشکنی ها رو داشتن، اما امروز این کارشکنی ها کمتر شده و حتی عربستان، روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده نفت اون روی کردی که قبلا داشتن رو الان ندارن و فضای اوپک پلاس یک فضای تقریبا تفاهم‌آمیزی هست و ایران میتواند امیدوار باشه که همراهی نسبی کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و اوپک پلاس رو داشته باشه و اونها فضا رو برای ایران به اصطلاح باز بکنه.
تشکر میکنم.
خود بازار نفت هست که بازار نفت برای ایران یک احترام ویژه‌ای قائل هست و همیشه دنبال این هست که نفت ایران در بازار جریان داشته باشه.
نقش ایران به هر حال در بین تولید کننده های نفت نقش غیر قابل انکاری هست و همینطور در تعیین سرنوشت بازار. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر علیرضا سلطانی.
موفق باشید. امید.
خدا نگهدار. آقای دکتر علیرضا سلطانی کارشناس نفت و انرژی صحبت کردم درباره تلاش ایران برای افزایش تولید و بازپسگیری سهم خود از بازار نفت. با ما همراهی در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار در حالی که ساعت 10:46 است. به گفته کارشناس بازار سرمایه، نرخ سود بانکی بالا باعث شده بازار سرمایه همچنان با کمبود نقدینگی روبرو باشه. درباره این خبر همراه میشیم با آقای همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دارابی سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آرزوی قبولی تعادل و توازن هموطنان عزیز رو در این ماه مبارک دارم.
متشکرم. آقای دارابی، مهمترین دلیل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه چی هست به نظر شما؟
ببینید، در نیمه سال گذشته یعنی مرداد ماه سال 1399 ما شاهد افزایش چشمگیر نرخ بهره در اقتصاد کشور بودیم، یعنی بهره‌ای که در فصل بهار در بین بانکی نرخ بین بانکی بوده 8.5% رسیده بود، در مرداد ماه از نرخ 22% عبور کرد و انتشار اوراق‌های دولتی نزدیک به 225 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی سال گذشته در بورس فروخته شد که برای اینکه این اوراق فروش بره عملا نرخ اونها تا نزدیک 22% بالا اومد. ترکیب اون افزایش نرخ سود بین بانکی و همچنین افزایش نرخ بهره یه کارکردی مثل شیر در واقع کنترل آب داره، یعنی نقدینگی رو بین بخش‌های مختلف نرخ بهره کنترل می‌کنه. وقتی شما نرخ رو بالا می‌برید، جریان نقدینگی به همه بخش‌های اقتصاد کاهش پیدا می‌کنه. اصطلاحاً هم بهش میگن سیاست انقباضی. شما میزان زیادی اوراق منتشر می‌کنید، نرخ بهره هم بالا می‌برید و باعث میشه که در واقع بخش های مختلف کمتر نقدینگی داشته باشن، از جمله بازار سرمایه و همچنین بخش تولید که همکنون در واقع مشکل داره. چون وقتی شما نرخ بهره رو میبرید بالای در واقع 20%، با توجه به اینکه حالا بانک مجبور سپرده قانونی بذاره، هزینه ها داره، نرخ تنزیلاتش عموما بالای 25 میشه.
بله.
و با این نرخ عملا دیگه خودتون میدونید که انجام فعالیت اقتصادی مشکلی.
و خیلی از مردم هم ترغیب میشن که به جای صرف سرمایه‌شون در کارهای تولیدی اون رو به بانک بسپارن و در واقع نرخ سود دریافت بکنن.
دقیقاً، این که شما عملا با کارگاه یا فعالیت تولیدیتون رو متوقف کنید، پولتون رو تو بانک بذارید، چون هم معاف از مالیات هم هزینه های اجتماعی و اینجور چیزا رو نداره. و اگر هم تازه شما تولید کنید، در نهایت یه سودی بین 8-14-15% بیشتر گیرتون نمیاد. و همین خاطر وقتی شما نرخ بهره رو بالا میبرید، کل اقتصاد دچار رکود میشه که ما شاید.
خب آقای دارابی، با این توضیحاتی که دادید، حالا بفرمایید که کاهش نرخ بهره بانکی میتونه چه تأثیر مثبتی در بازار سرمایه داشته باشه؟
خب در اون حالت شما کلن وقتی ببینید سال گذشته بهار وقتی نرخ بانکی پایین اومد، شما کم کم دیدید علارغم که حالا ما بحران کرونا داشتیم، مسائل در واقع بازار جهانی نفت خراب بود، اما نشانه های رشد اقتصادی در پدیدار شد و تو فصل تابستان و فصل پاییز عملا ما شاید یک رشد اقتصادی یک کمی بالای در واقع صفر بودیم، اما به نظر میرسه دوباره زمستان و بهار 1400 ما دچار در واقع رشد اقتصادی پایین بشه.
بله.
وقتی شما نرخ بهره رو پایین بیارید، تمایل به سرمایه گذاری در کل اقتصادتون بالا میره.
بسیار.
شما خب به هر حال تمایل دارید برای اینکه حالا تورم هم وجود داره.
بله.
و بازدهی خب حالا بخش میاد اینجا، مثلا شما اگه نرخ بهره رو ببرید تو بشه 10%، اون وقت خیلی از فعالیت های تولیدی در حالت چی قرار میگن؟ در حالت مقام به صرفه بودن قرار میگن.
بله.
به همین خاطر پول حرکت میکنه، شما برای
و در واقع اقتصاد به گردش در میاد. آیه دارابی، به هر حال ما به همراهی شما و دیگر کارشناسان این مسائل رو تحلیل میکنیم و باید منتظر بمونیم ببینیم در آینده سیاست در واقع سیاست گذاران ما در زمینه نرخ سود بانکی چه خواهد بود و این چه تأثیری در بازار سرمایه خواهد داشت. از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنونم.
سعادتی بود، موفق اومدید.
خدا نگهدار. مشکل کمبود نقدینگی در بورس موضوع گفتگوی ما بود با آقای همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. حالا همراه میشیم با آقای دکتر پیمان میراب، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، تا از آخرین اخبار انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت با خبر بشیم. آقای دکتر میراب سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
از آخرین اخبار انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت برای ما بفرمایید.
خب بله، همونجوری که مستحضری تا تاریخ 28 فرصت ثبت نام اعضای حقیقی،
بله،
افراد حقیقی برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود.
بله.
این تاریخ به پایان رسید. یه عده از بزرگوارانی که ثبت نام کردن نقص مدرک داشتن که انشالله تا چهارشنبه یکم به اونها هم فرصت داده شد تا مدارکشون رو کامل کنن.
بسیار.
این بخش برای اشخاص حقوقی هم تا دهم فرصت داده شد به صورت مکتوب یا غیر مکتوب، یعنی یا از طریق سامانه گودال یا مکتوب درخواست خودشون رو برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استانی به سازمان بورس ارائه کنند. این دو اتفاق اصلی که حالا تو این بازه افتاد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر میراب. ما روزهای آینده هم با شما ارتباط خواهیم داشت و تازه ترین خبرها را از این حوزه به اطلاع شنوندگان عزیزمون خواهیم رسوند. ممنونم، با شما خداحافظی.
بله متشکرم، خدا نگهدار.
در همراهی با شما شنوندگان عزیز میریم سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای حاجیوان سلام عرض میکنم خدمت شما، آماده هستیم گزارشتون رو از بازار سرمایه بشنویم.
خانم تاجداری من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم.
امروز سلامت باشیم، بالاخره مثبت شد. تا به الان بیش از 3548 واحد رشد کرده، نمادهای 60 و به ملت فامیلی فولاد چپیس و تجارت و پارس بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. شاخص‌های اصلی بازار هم تقریبا متعادل مثبت هستن، البته شاخص کل هموزن و قیمت هموزن به ترتیب 36 و 23 واحد افت کردن. آزاد شناور 4283، بازار اول 3000 و بازار دوم بیش از 5600 واحد رشد کردن. حجم معاملات در بورس گویه این هستش که تا به الان بیش از 3,362,000,000 سهم به ارزشی بالغ بر 3,600,000,000 تومان در 250,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و در فرابورس هم تقریبا شاخص این بازار 4 واحد افت کرده که زوباهن، شگویا، بجهرم بیشترین اثر منفی رو برش داشتن و آریا همراه هرمز و میدکو و سبا جمله نمادهایی هستن که با رشد خودشون تلاش میکنن مانع افت بیشتر شاخص فرابورس بشن. 419,000,000 سهم هم در فرابورس به ارزش 3,800,000,000 تومان در 46,000 نوبت توسط معامله‌گران تا به این لحظه معامله او دست به دست شده.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای حاجی بند.
ممنون، خدا نگهدار.
خب در ادامه میریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا و سکه. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم بتون عزیز خدمت همه شما سلام عرض ادب دارم، همکار متهم خدمت شما سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم.
ان شاء الله قبول بشه.
در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. عزیزان من اونس طلا 1769 دلار 71 سنت، کارشناسا خیلی اطمینان نشون میدن که طلا برای 1800 دلار اوج بگیره. پلاتین 1210 دلار و 40 سنت، نقره 25 و 94، پلادیوم هم 2810 دلار آخرین قیمت طلا بود. دیروز پیش بینی بازار طلای داخل افزایش قیمت بود، ولی کاهش قیمتش پر تقاضای فیزیکی خیلی کم بود. طلا به 4,415,000 تومان رسید. البته عدد 4,400,000 تومان رو هم طلا لحظاتی دیده بود. خب این قیمتی که برای هر مسکار طلا بود باعث شد که 1 گرم طلای 18 عیار به 1,020,000 تومان و طلای 24 عیار با 1,300,000 نزدیک به 60,000 تومان هم معامله بشه. بازار سکه خیلی خیلی آروم معامله میشه. حق سکه تمثال حضرت امام با 10,300,000 تومان حبوب حدود تقریبا 150,000 تومانی معامله میشه. سکه بهار آزادی هم با 10,100,000 تومان حبابی که اصلا نداره. سکه نیم هم با 6,045,000 تومان، سکه ربع 3,800,000 تومان و سکه گرمی هم 2,165,000 تومان آخرین قیمت روزانش بود. سوالی باشه همکار محترم من دارم.
تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. شما رو به خدا.
شنوندگان عزیز ممنونیم از این که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین، آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حتما حرفای منو جدی بگیرین. ذرت بذار، خواستم بذار، پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.